رسانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. خبر امروز رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 18 اسفند ماه 1393 نهم مارس از تقویم میلادی است که با ما همراه شدید. من فهیمه خضر هیدری هستم، به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا به شما سلام میکنم. صبح دوشنبهتون بخیر. در آغاز این یک ساعت برنامه زنده صبحگاهی دعوت میکنم از شما که نگاهی بکنید به خبرها از ایران و همه جای جهان با سمیرا قرایی.
من هم به شما همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید توافق نهایی هسته‌ای باید در قطعنامه‌ای مطابق فصل 7 منشور سازمان ملل به تصویب شورای امنیت برسد تا رعایت آن برای ایران، آمریکا و همه دولت‌ها الزام‌آور باشد. محمد جواد ظریف در مصاحبه با هفته‌نامه صدا در روز شنبه اضافه کرده است که به اعتقاد او برداشتن تحریم‌های تصویب شده در قطعنامه‌های شورای امنیت موضوعی پیچیده نیست و فقط به اراده سیاسی مربوط می‌شود. او احتمال توافق نهایی را نیز بیش از 50% دانسته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید در صورتی که به یک توافق قابل قبول با ایران نرسند از مذاکرات هسته‌ای کناره خواهند گرفت. آقای اوباما روز یک شنبه در گفتگو با تلویزیون CBS گفت هر گونه توافقی با ایران باید به قدرت‌های غربی اجازه دهد تا مطمئن شوند تهران به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای نمی‌رود. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرده که این توافق همچنین باید به گونه‌ای باشد که در صورت به گفته او تقلب ایران، آمریکا و قدرت‌های دیگر زمان کافی برای انجام اقدام لازم را داشته باشند. دیوان محاسبات آمریکا در گزارش سالانه خود به 3 شرکت دولتی هندی و 2 شرکت چینی اشاره کرده است که با بخش انرژی ایران همکاری کردند. به گزارش خبرگزاری PTI هندوستان، دیوان محاسبات آمریکا در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده که این 5 شرکت در فاصله آبان سال 92 تا آذر سال 93 با بخش انرژی ایران همکاری کردند. بر اساس گزارش این خبرگزاری هندی، ممکن است این شرکت‌ها به دلیل همکاری با ایران در فهرست سیاه آمریکا قرار بگیرند. دیوان محاسبات گفته است این تصمیم بر عهده وزارت خارجه آمریکا است و دیوان محاسبات تصمیم ندارد در این زمینه با این وزارتخانه همکاری کند. رسانه‌های دولتی روسیه از بازداشت 2 مرد دیگر به اتهام قتل بوریس نمتسوف، مخالف سرشناس سیاست‌های ولادیمیر پوتین خبر دادند. دبیر شورای امنیت جمهوری اینگوش روسیه به گفته است که 2 مرد بازداشت شده از اهالی چچنند. پیشتر نیز سازمان‌های امنیتی روسیه از بازداشت 2 مرد دیگر به اتهام قتل آقای نمتسوف خبر داده بودند. بر این اساس تا کنون 4 نفر به این اتهام در روسیه بازداشت شدند. به گفته مقامات رسمی عراق، نیروهای نظامی و شبه نظامیان شیعه عراقی روز یک شنبه کنترل بخشی در جنوب شهر تکریت را در دست گرفتند. به گزارش رویترز، مقامات عراقی با افزایش تعداد نفرات و شدت حملات در تلاشند تا کل این منطقه را از اعضای گروه خلافت اسلامی پس بگیرند. فرمانده نیروهای پلیس فدرال عراق با اعلام این خبر گفته است که اعضای داعش با حملات انتحاری سعی در شکست نیروهای عراقی داشتند، اما در نهایت ناکام ماندند. این فرمانده عراقی ابراز امیدواری کرده است که به زودی کل استان صلاح‌الدین آزاد خواهد شد. خیلی سپاسگزارم. سمیرا قرائی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. تا 8 صبح تهران ما با شما همراه خواهیم بود با صبحانه با خبر. ببینیم که میرعلی حسینی تهیه کننده این برنامه زنده صبحگاهی براتون روی میز صبحانه با خبر امروز چه ها چیده. موضع‌گیری‌ها درباره روند مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی ادامه دارد. یک طرف از امید می‌گوید و طرف دیگر از امکان ترک میز مذاکرات. در سراسر ایران انتخابات اتاق بازرگانی برگزار می‌شود. آیا باید منتظر تحول تازه‌ای باشیم؟ کیوسک مطبوعات از تهران تا دورترین استان‌ها و شهرستان‌ها روزنامه‌های صبح کشور را ورق می‌زنیم. و جهان ورزش دهمین شکست پرسپولیس در لیگ برتر، این بار در برابر تراکتورسازی تبریز. با ما همراه بمونید تا پایان صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. نظرها و موضع‌گیری‌های مختلف در مورد روند مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی همچنان ادامه دارد. اظهار نظرهایی گاه امیدوار کننده و گاه دل سرد کننده، در حالی که در آمریکا سخن از ترک احتمالی میز مذاکرات در صورت عدم حصول توافق قابل قبول به میان آمده، در تهران از قوت گرفتن احتمال رسیدن به تفاهم سخن گفته می‌شود. مهداد میردامادی گزارش می‌دهد.
در تازه ترین اظهار نظرها در مورد روند مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است که اگر گفتگوهای کنونی با ایران به توافقی قابل قبول منجر نشود، آمریکا میز مذاکرات را ترک خواهد کرد. این سخنان رئیس جمهوری ایالات متحده در مصاحبه وی با شبکه CBS که روز یکشنبه 17 اسفند ماه پخش تلویزیونی داشت بیان شد. آقای اوباما در این مصاحبه تصریح کرد که هر گونه توافقی با ایران میبایست به کشورهای غربی این اجازه را بدهد که مطمئن شوند ایران در صدد دستیابی به سلاح اتمی نیست و اگر چنانچه تهران به گفته رئیس جمهوری آمریکا قصد فریب داشته باشد، واشنگتن و همپیمانانش فرصت کافی برای مقابله با آن را داشته باشند. از طرف ایران نیز محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در اظهار نظری احتمال رسیدن به توافق با قدرت‌های جهانی را بیش از احتمال شکست دانسته و در توجیه این نظر در مصاحبه با هفته‌نامه صدا منتشر شده به تاریخ شنبه 16 اسفند ماه گفته است دو طرف اعتقاد دارند موفقیت و رسیدن به توافق مفیدتر از نرسیدن به تفاهم است. به گفته آقای ظریف نرسیدن به تفاهم پایان دنیا نیست، اما هر دو طرف هم زمان و هم حیثیت سیاسی خود را برای موفقیت این گفتگوها هزینه کردند. پایان نقل قول. منصور فرهنگ استاد روابط بین الملل در کالج بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا در تحلیل این سخنان وزیر خارجه ایران میگوید
ظریف درست امروز میگه که دو طرف نیاز شدیدی به حل این مسئله دارن. این نیاز که ارتباط به منافع اقتصادی و خصوصا موقعیت سیاسی هر دو کشور آمریکا و ایران در چارچوب دولت‌های کنونی داره، اینه که اینها رو به طرف پیدا کردن حد وسطی که برای طرفین قابل تحمل باشه میکشونه. برای اینکه شکست این ماجرا درسته که دنیا تموم نمیشه، اما دولت روحانی سرمایه‌گذاری وسیع خودش با شکست روبرو میشه و اوباما هم به همین شکل.
محمد جواد ظریف در بخش دیگری از مصاحبه خود با هفته نامه صدا اظهار نظر می کند که توافق نامه احتمالی ایران با قدرت‌های جهانی توافقی خواهد بود که به گفته وی در یک قطعنامه فصل هفتمی منشور ملل متحد مورد تایید قرار می گیرد و در نتیجه به یک توافق بین المللی و الزام‌آور برای همه دولت‌ها تبدیل می شود. پایان نقل قول. منصور فرهنگ استاد روابط بین الملل در کالج بنینگتون این پیشنهاد وزیر خارجه ایران را اینگونه ارزیابی می‌کند.
این توافقی که بین گروه 5 به علاوه 1 و ایران مورد بحث و مذاکره بوده، اگر به نتیجه نهایی برسه یک توافقنامه بین دولت هاست و بعد این دولت ها میتونن بگن که طرف به تعهدات خودش عمل نکرده و این توافقنامه میتونه نقض بشه. هدف آقای ظریف مثل دقیقا آمریکا اینه که بتونه معضل بی‌اعتمادی رو حل بکنه. اگر اونطوری که آقای ظریف پیشنهاد می‌کنه این بره به شورای امنیت و در اونجا در شورای امنیت یک مشروعیت و تضمین بین المللی کسب بکنه، در اون موقع به راحتی آمریکا نمیتونه این توافقنامه برای مورد سوال قرار بده، باید بره از طریق شورای امنیت و این کار بسیار بسیار مشکل تر خواهد شد.
پرسشی که طبیعتاً بعد از این به ذهن متبادر میشود این است که آیا این پیشنهاد از جانب طرف دیگر پذیرفتنی است؟ منصور فرهنگ:
یعنی آمریکا به هیچ وجه این رو قبول نمی‌کنه. علت این که پرزیدنت اوباما میتونه این توافق رو امضا بکنه و پنج کشور دیگه هم امضا بکنن اینه که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به مرور و تدریجاً میتونه لغو بشه، در حالی که اگر بخواد به شورای امنیت بره و در اونجا تصویب بشه، در اون موقع اون توانایی رو که رئیس جمهور آمریکا یا حتی دولت آمریکا میتونه داشته باشه در جلوگیری از نفی و نقض تعهدات ایران به این عهدنامه کار بسیار سختی خواهد بود.
مجموع اظهار نظرهایی که دو طرف بیان می‌دارند روشن کننده این واقعیت است که به درازا کشیده شدن مناقشه هسته‌ای ایران آن را به کلافی پیچیده تبدیل کرده که ظاهراً در صورتبندی کنونی اجازه آن را نمی‌دهد که به راحتی گشایشی در آن حاصل شود.
مهتدی میردامادی بود که گزارش می‌داد و حالا صدای خوب شما همراهان رادیو فردا آماده پخش هست، با هم می‌ریم و می‌شنویم.
من راننده تریلی هستم. ما از آذربایجان و تمام استانها و شهرستانهای کل ایران برای بندر عباس میام که بار ببریم. متاسفانه ما را این مسئولین میگن باید 7-8 روز بخوابین تا بار بهتون برسه. بچه های خود بندر عباس و تو خونهشون میخوابن، استراحت میکنن و و اینا رو میگن بی نوبت. ما به مسئولین هم میگیم کسی نیست که به دادمون برسه، بلکه شما سراسری اعلام بفرمایین تا بلکه کسی به دادمون برسه. تحریم دیگه. سپاسگزار، خیلی ممنون.
آقای خامنه ای افتار بزرگ همچی میگه تحریمشون میکنیم تحریمشون میکنیم نیست که نیمه دوم بازی و سه هیچ جلوییم. یه خورده به خودت بیا. چی رو تحریم میکنیم؟ تحریم هستیم، نه تحریم میکنیم.
به وسیله تحریم های آمریکا مردم را در تحریم ها خفه کردن. تمام مردم ایران میدونن که شما دروغ میگید. شما خودتون نمیخواید تحریم ها برداشتن. شما به سختتون نیست. این مردم ایران دارن زجر میکشن.
رهبر ایران از دست اندازی به طبیعت، جنگل ها، زمین، کوه ابراز گله و شکایت میکنن. سوال اینه که آیا این زمین خاری یک شبه پیدا شده یا یک ساله؟ از همون روز اول انقلاب مسئله قطع درختان و تصرف اراضی شروع شده تا الان. برای مثال خود قوه قضاییه پرونده زمین خاری داره و این پرونده مونده برادران لاریجانی. خود سپاه در ارتفاعات غیر مجاز 800 متر ساخت و ساز میکنه. بوم هن، رود هن، ورود هر آدمی رو اونجا ممنوع کردن، بعد که ساخت و ساز میکنن میفروشن. چرا حالا این فرمایشات میکنن؟ این نوشدارو بعد مرگ سهراب مگه جنگل دوباره میشه سبز کرد؟
آقای خامنه ای تبریک عرض میکنم که از خواب 36 ساله بیدار شده اید، به فکر محیط زیست افتادید. ما هرچی داشتیم و نداشتیم نابود شده. بزرگترین ارگان در نابودی محیط زیست خاتم الانبیا است که با ساخت و ساز بی رویه و فقط به فکر پر کردن جیبای شخصی سرداران خیش تمامی رودخانه ها، تالاب، دریاچه ها رو خشک کردند. آیا واقعا در مقابل برادران قاچاقچی می توانید برای محیط زیست قد علم کنید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اتاق بازرگانی و اقتصاد ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر هست. فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس با ما. سلام میکنم بهتون آقای خاوند، صبح بخیر.
صبح بخیر خانم هیدری، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خابنده، امروز در همه استانهای ایران هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی برگزار میشه. قبل از اینکه ما به همین انتخابات بپردازیم، بعد نیست که برای همراهان ما بفهمید که اساساً اتاق بازرگانی چه نقش و چه جایگاهی داره در فعالیت‌های اقتصادی در ایران؟
در همه کشورها از جمله ایران، اتاق‌های بازرگانی از لحاظ حقوقی به مقوله سازمان‌های غیر دولتی تعلق دارند. در اصل بخشی از جامعه مدنی رو مرکب از نماینده‌های محافل کسب و کار بر عهده دارند. درجه توانایی اتاق بازرگانی در یک کشور به وزنه بخش خصوصی در اون کشور بستگی داره که هم در صحنه داخلی صاحب اقتدار هست، هم در روابط اقتصادی با یا دیپلماسی اقتصادی کشورها. در ایران با خوشبینانه ترین ارزیابی ها بیش از حدود 70% اقتصاد در اختیار دولت هست و درجه آزادی اقتصادی هم در سطح بسیار محدودی است. در این شرایط اتاق بازرگانی طبعا نمیتونه وزنه نیرومندی داشته باشه، هرچند که سابقه کم و بیش طولانی داره. اولین اتاق تجارت ایران در سال 1305 خورشیدی تأسیس شد. بعد از شهریور 1320 قانون تشکیل اتاق بازرگانی به تصویب رسید که بعداً در سال 1148 از ادغام اون با اتاق صنایع و معادن، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به وجود اومد. به تازگی کشاورزی هم به اون اضافه شد. انتخابات اتاق بازرگانی هم چه پیش و چه بعد از انقلاب طبعا هماهنگی داشته با درجه آزادی انتخابات در ایران و مدیریت این نهاد هیچ وقت از تأثیر سیاست برکنار نبود.
بسیار خوب، بریم به سراغ انتخابات امروز. در انتخابات امروز چه انتظاری باید داشته باشیم آقای خابنده نسبت به دوره‌های گذشته؟ آیا تغییر عمده‌ای قرار هست اتفاق بیفته؟ منتظر چه تحولی باید باشیم با انتخابات امروز اتاق بازرگانی؟
به نظر میرسه امیدهایی پیدا شده که انتخابات امروز آزادانه تر برگزار بشه، با توجه به اینکه دخالت‌های کمتری از طرف دولت دیده میشه، رقابت هم ظاهراً بیشتر از گذشته است بین گروه‌هایی که با عناوین مختلف به صحنه اومدن: مجمع فعالان توسعه، ائتلاف برای فردا، خواستاران تحول، کانون کار، کارآفرینان توسعه‌گرا و غیره. حالا باید منتظر موند و دید کار این رقابت‌ها به کجا میکشه.
و از طرفی همیشه گفته میشه که اتاق بازرگانی میتونه یک جور پارلمان بخش خصوصی باشه. الان فکر میکنی چه شرایطی باید در ایران فراهم بشه که اتاق بازرگانی بتونه حقیقتاً به چنین نهادی تبدیل بشه؟
شرط اول درجه مشارکت صاحبان کسب و کار هست در این انتخابات که تا امروز خیلی پایین بوده. باید دید در حال حاضر در این دوره هشتم تغییری در اون به وجود آمده یا نه. شرط دوم این هست که از 535 نفری که به عنوان اعضای هیئت نمایندگان اتاقهای بازرگانی انتخاب میشن، اکثریت قاطع اونها نماینده های بخش خصوصی واقعی باشند، نه دیوان سالاران بخش دولتی یا مدیرای شرکت های شبه دولتی و واحد های معروف به خصولتی. شرط سوم وزنه جوون هاست. باید دید تا چه حد قدیمی ها حاضر خواهند شد جای خودشون رو بسپارند به جوانهایی که قاعدتا باید نقش اصلی رو بازی بکنند در بیرون کشیدن اقتصاد کشور از وضعیت اسفناک فعلی.
بسیار خوب، سپاسگزارم. فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر میکنم. خانم هیدری، روز خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان رادیو فردا.
به کیوسک مطبوعات سر میزنیم در این بخش از صبحانه با خبر، همراه با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم. آقای رفیع‌زاده سلام و صبح بخیر.
فهیمه خضر هیدری، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، این ماجرای موسوم به پولهای کثیف در مطبوعات همچنان ادامه داره. حالا هم روزنامه آرمان و هم روزنامه کیهان گزارش منتشر کردن و حالا یک طرف اصلاح طلبان رو داره متهم میکنه به اینکه پولهای کثیف رو گرفته و یک طرف اصولگرایان رو. شما در مورد جزئیات بیشتر برای همراهان ما بفرمایید.
بله، امروز دو روزنامه آلمان و کیهان گزارش های منتشر کردن درباره اظهارات مکرر وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی درباره پولهای کثیف و پولهای قاچاق مواد مخدر و تأثیر اون بر سیاست، اقتصاد و حتی به گفته وزیر کشور دستگاه قضایی جمهوری اسلامی. روزنامه آلمان در صفحه یک خودش امروز کاریکاتوری منتشر کرده از وزیر کشور و در گزارش مفصلی با تیتر ماجرای پولهای کثیف اشاره کرده که وزیر کشور از دوم اسفند ما این موضوع رو برای نخستین بار مطرح کرد در همایش فرماندهان پلیس پیشگیری و تاکید کرد که پول کثیف یا پول قاچاق مواد مخدر حتی به گفته ایشون در ادوار گذشته انتخابات تأثیرگذار بوده و هشدار داده که نباید چنین باشه و جلوی اون رو خواهد گرفت. البته این روزنامه اشاره کرده به تقابلی که میان نمایندگان اصولگرای مجلس و از جمله اهلی لاریجانی با آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در این خصوص پیش آمده، اما وزیر کشور گفته من حاضرم در جلسه غیر علنی در مجلس اسناد لازم رو افشا کنم. روزنامه کیهان اما امروز از منظر اصولگرایان حمله کرده به اظهارات وزیر کشور، گفته که این اظهارات بدون سند هست. گزارش خودش رو روزنامه کیهان گزارش مستند توصیف کرده و در این گزارش اشاره کرده به طور ضمنی بدون تعیین مصداق که اصلاح طلبان در گذشته از پولهای کثیف برای انتخابات استفاده کرده.
بسیار خوب، اما چهره خبرساز دیگر در رسانه ها در ایران این روزها رهبر جمهوری اسلامی ایران هست که بعد از شایعاتی که در مورد سلامتی ایشون مطرح بود دیداری داشته با فعالان محیط زیست و دست‌اندرکاران منابع طبیعی. این دیدار خیلی خبرساز شده آقای رفیع‌زاده، هم ایران هم جوان دیدم که گزارش های در مورد.
بله، علاوه بر دو روزنامه ایران و جوان سایر روزنامه ها هم امروز اغلبشون در صفحه یک عکس علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو منتشر کردن یا یکی از عناوین اصلی خودشون رو به سخنان روز گذشته ایشون اختصاص دادن. روزنامه ایران دو روز پیش خبر نامساعد بودن حال رهبر جمهوری اسلامی و انتقال او به بیمارستان که در برخی از رسانه‌های خارج از ایران منتشر شده بود رو به نقل از صادق خرازی که از چهره‌های اصلاح طلب هست اما خواهر ایشون عروس رهبر جمهوری اسلامی تکذیب کرده بود. حالا روزنامه ایران امروز گزارش مفصلی درباره اظهارات روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی و دیدار ایشون با مسئولان و دست‌اندرکاران منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست منتشر کرده. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران عکس بزرگی از این دیدار رو در صفحه یک منتشر کرده و از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته با تعدی به جنگل حتی به بهانه ساخت حوزه علمیه مقابله کنه.
اما روزنامه تعادل آقای رفیع‌زاده گزارشی منتشر کرده از خرید و فروش اعضای بدن در خارج از ایران. جزئیات جالبی داره این گزارش، از جمله میگه که سایت های اینترنتی فعال هستن برای خرید و فروش اعضای بدن و دلالان متعدد این وسط دست اندرکارن. در مورد این گزارش برای همراهان ما بیشتر بگیم.
بله، استناد گزارشی که امروز روزنامه تعادل منتشر کرده تحقیقی است که به نوشته این روزنامه انجمن حمایت از بیماران کلیوی انجام داده و این نتایج این تحقیق رو در اختیار نهادهای مسئول از جمله وزارت بهداشت قرار داده. روزنامه تعادل به نقل از کسی که این تحقیق رو انجام داده برای انجمن بیماران حمایت از کلیوی و حاضر نیست نام او افشا بشه تاکید کرده که از استانهای کردستان، ایلام و کرمانشاه در چند وقت اخیر برخی شهروندان ایرانی به کردستان عراق یا برخی بیمارستانهای عراق میرن و کلیه های خودشون رو به دلیل نیاز مالی در اون کشور میفروشن که قیمتش هم به نوشته روزنامه بین 30 تا 40 میلیون تومان هست. البته مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی وزارت بهداشت هم به طور ضمنی موضوع رو تایید کرده اما گفته ما نمیتونیم جلوی خروج شهروندان از ایران رو بگیریم.
بسیار خوب، شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار با ما همراه بودید. بار دیگر به شما میپیوندیم در همین برنامه.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
صبحان با خبر رادیو فردا یادآوری میکنم که علاوه بر این برنامه زنده یک ساعته که هر روز صبح میتونید ببینید و علاوه بر 24 ساعت شبانه روز که میتونید رادیو فردا رو بشنوید از طریق ماهواره یا رادیو هاتون، میتونید که در طول 24 ساعت به وبسایت ما هم سر بزنید به radiofarda.com و همینطور اگر از اهالی شبکه‌های اجتماعی هستید فراموش نکنید که ما در فیسبوک هم صفحه فعالی داریم، همکاران من در اونجا هر دقیقه خبرها رو به روز میکنن، میتونید که در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم همراه ما باشید. اما در این ساعت نوبت میرسه به ورزش، سری میزنیم به جهان ورزش.
سلام، صبح شما بخیر. در حساس ترین بازی هفته 22 لیگ برتر، پرسپولیس در تبریز مغلوب تراکتور سازی شد. تیمی که در لیگ قهرمانان آسیا خوب نتیجه میگیره، روند نتایج ضعیف خودش در لیگ رو ادامه داد. دهمین باخت پرسپولیس بود و توی جدول رده بندی که 16 تا تیم حضور دارن فقط راه آهن بیشتر از پرسپولیس مغلوب شده و از این حیث پرسپولیس در رده دوم قرار داره. نفت در دیداری که به قول علیرضا منصوریان سرمربی این تیم تعداد خبرنگارهای حاضر در ورزشگاه بیشتر از تعداد تماشاگران بود، تونست گسترش رو ببره و مجدداً به صدر جدول برگرده. تراکتور سازی دوم و استقلال هم در رده سوم قرار گرفته. اما دیروز صحبت کردیم درباره خبرسازی سید سعید رضا افجعی، سخنگو و عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال، که خبری رو به رسانه ها داده بود مبنی بر اینکه پاداش های نفیس اهدا کرده به بازیکن ها و سوژه طنز رسانه ها شده بود. این ماجرا واکنش سریع مدیر عامل باشگاه استقلال رو در پی داشته و بهرام افشارزاده اعلام کرد که آقای افجعی دیگه سخنگوی باشگاه استقلال نیست و حتی گفت درخواست کرده افجعی رو از هیئت مدیره هم برکنار کنن به خاطر روند خبرسازی های اخیرش. اما یک خبر عجیب دیگه هم در فوتبال ایران منتشر شد و شاید برای اولین بار در فوتبال حرفه‌ای جهان یک تیم اعلام میکنه که به خاطر دفاع از دین اسلام از حضور در مسابقات انصراف میده. این کاریه که باشگاه سیاه جامگان کرده، سیاه جامگان مشهد در دسته اول فوتبال ایران، و مدعیه که وقتی برای بازی با تیم راهیان به کرمانشاه رفتن مدیر عامل این باشگاه داشته قرآن میخونده، عده‌ای به او حمله میکنن و قرآن رو پاره میکنن و این مدیر عامل رو هم مضروب میکنن و تو بیانیهشون گفتن که ما در دفاع از دین اسلام و به خاطر حتاکی به قرآن و مسائلی از این دست که توی این بیانیه‌ای که در سایت رادیو فردا هم به طور کامل منتشر شده این باشگاه کنارگیری کرده. البته فدراسیون فوتبال هم اعلام کرده که در گزارش ناظر مسابقه اصلا چنین مسائلی وجود نداشته و تکذیب کرده فدراسیون فوتبال. به هر حال اتفاقی است نادر در نوع خودش که برای اولین بار تو فوتبال حرفه‌ای دنیا این موضوع در ایران اتفاق افتاده. و از اخبار فوتبال جهان، باشگاه لیورپول در رقابت‌های جام حذفی نتونست از پس تیم بلکبرن بر بیاد. بازی در آنفیلد با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید. حالا لیورپولی‌ها کار سختی در پیش دارن، بایستی که در خانه حریف به میدان برن.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاره.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد و اقتصاد قدرتمند است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
با صبحانه با خبر همراه هستید. یادآوری میکنم که شما میتونید مثل همیشه برای ما پیامک هم بفرستید به این شماره ها: 20420-733-595-555 و 207-926-5730. همینطور میتونید که صدای خوب خودتون رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید روی این شماره 00420-2112-2112. با ما در تماس باشید، ما رو شریک دیدگاه های خودتون بکنید. اما حالا وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز میشیم. ساعت از 7:30 کمی گذشته و در تهران اگر با ما هستید به حال صبح زود رو دارید با ما همراهی میکنید. سمیر قرایی اینجاست، با هم مرور میکنیم بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر به توافقی قابل قبول با ایران نرسند، مذاکرات هسته‌ای را ترک خواهند کرد. باراک اوباما تاکید کرد که ایران باید با پذیرفتن شرایط بازرسی‌ها امکان اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش را فراهم کند. وزیر خارجه ایران میگوید توافق نهایی هسته‌ای باید در قطعنامه‌ای مطابق فصل 7 منشور سازمان ملل به تصویب شورای امنیت برسد تا رعایت آن برای ایران و آمریکا الزام‌آور باشد. هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ریاست معاون مدیر کل آژانس بامداد امروز روز دوشنبه وارد تهران شدند تا با مقام‌های ایرانی گفتگو کنند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران به خبرگزاری‌های ایران گفته است در نشست امروز روز دوشنبه درباره دو موضوع انفجارات قوی و انتقال نوترونی مذاکره می‌شود. دیوانه محاسبات آمریکا در گزارش سالانه خود به 3 شرکت دولتی هندی و 2 شرکت چینی اشاره کرده است که با بخش انرژی ایران همکاری کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده است که در جریان حمله هوایی ائتلاف علیه خلافت اسلامی به رهبری آمریکا 30 تن در نزدیکی مرز سوریه با ترکیه کشته شدند. در جریان این حمله یک پالایشگاه نفت تحت کنترل نیروهای گروه موسوم به خلافت اسلامی هدف قرار گرفته است. به گفته مقامات رسمی عراق، نیروهای نظامی و شبه نظامیان شیعه عراقی روز یکشنبه کنترل بخشی در جنوب شهر تکریت را در دست گرفتند.
سپاسگزارم از سمیرا قرایی با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان با ما در این برنامه همراه بود. اما بشنوید و بدونید که بر اساس یک تحقیقی که مؤسسه بروکینگز منتشر کرده در واشنگتن، دست کم 46,000 حساب کاربری شبکه اجتماعی توییتر تا اواخر سال 2014 میلادی به حامیان گروه داعش تعلق داشته. گروه های شبه نظامی در سالهای اخیر بهره برداری گسترده کردند از شبکه های اجتماعی مثل توییتر، فیسبوک یا یوتیوب برای پیش برده اهداف خود، که این بهره برداری با افزایش انواع اپلیکیشن ها تونسته که بر دامنه خود بیفزاید. حالا بشنویم از کیان معنوی که گفتگو کرده با حبیب حسینی فرد، کارشناس جهان عرب و تحلیلگر مسائل سیاسی، و از او در این باره پرسیده.
چیزی که این روزا بیشتر مطرح شده، میدونیم این استفاده وسیع یا شاید خیلی کارشناسانه تر و تخصصی تریه که این گروه دولت اسلامی، خلافت اسلامی داره میکنه. در نظر بگیریم که چند تا مزیت و چند تا جنبه داره. یکی این که علارغم اینه که اینها دائم دارن ارزش های غربی رو بهش بد و بیراه میگن و زیر سوال میبرن، ولی از پیشرفته ترین تکنولوژیه که در غرب وجود داره دارن استفاده میکنن و حتی اون آیین و برخی احکام اسلام راجع به تصویر و فیلم و این حرفا رو مثلا نادیده میگیرن و سعی میکنن بهترین افکت ها و بهترین جلوه ها رو بزنن روی فیلمایی که منتشر میکنن برای تاثیرگذاری. در عین حال در نظر بگیریم که نیازی هم ندارن که اصلا خرج و مخارج زیادی رو متحمل بشن، تو این شبکه های اجتماعی حضور فعال دارن، اونم با توجه به اینکه جوان های این دوره عمدتاً با همین ابزار کارهاست دارن کار میکنن، توی مورد علاقه شونه و راحت میتونن به بیشترین مخاطب دسترسی پیدا بکنن. خب سرعت انتقال هم هست، یعنی اینی که راحت بخوان یه پیامی رو بفرستند یا بخوان نیروگیری بکنن، تحریک فکری بکنن اون جوانایی رو که میخوان خدمت خودشون بگیرن، در همه این زمینه‌ها بیشترین استفاده رو دارن میکنن. طوری که الان خب از یک جامعه جهادی مجازی در دنیا داره صحبت میشه که اینها در اینترنت هم دارن نبرد رو پیش میبرن، هم در عرصه تبلیغات، هم در عرصه نیروگیری و در بسیاری از عرصه‌های دیگه. از این جهت به نظر میاد که این اینترنت داره یکی از صحنه‌های اصلی مبارزه یا جنگ و جدلیه که این گروه تروریستی دارن ازش استفاده حداکثری رو میکنن.
بر اساس تحقیقات اخیر مؤسسه بروکینگز
کینگز در واشنگتن ظاهراً 46,000 نفر تنها طرفداران داعش در توییتر حساب کاربری دارن. میدونیم که هر یک از این شبکه‌ها خدمات ویژه‌ای رو برای کاربر فراهم میکنن. اما چرا این تحقیقات بر روی توییتر انجام شده و اینکه از اونجایی که سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی کشورها هم بر شبکه‌های اجتماعی اینترنتی نظارت دارن، برای مقابله با فعالیت‌های این گروه‌ها در اینترنت چگونه اعمال نفوذ میکنن؟
در نظر بگیریم که صرفا توییتر نیست، کلی این شبکه‌های به اصطلاح هم توییتر رو عرصه فعالیت خودشون کردن، هم فیسبوک، هم اینستاگرام و هم یوتیوب. ولی در این حال این بحثیه در مورد سازمان‌های امنیتی و اینکه راه‌های مقابله اصولا با یک همچین استفاده گسترده در این شبکه‌های اجتماعی توسط به اصطلاح توریست‌ها چیه. می‌دونیم که همین هفته گذشته باز کاخ سفید کنگره ضد به اصطلاح تروریسم با رهبرای این شرکت‌های بزرگ شبکه مجازی را انداخت، اونم به خاطر اینکه واقعا استراتژی خیلی منسجم و کارایی وجود نداره که چه میشه کرد با توجه به اینکه اینترنتی که عرصه بسیار بزرگیه و دائم یک بازی موش و گربه درش در جریانه. در این حال برخی استفاده‌هایی که این سازمان‌های امنیتی می‌کنن از چند جهت سالانگیزه. یکی اینه که خود اینها به خاطر اینکه بتونن کنترل کنن و اطلاعات بیشتری به دست بیارن، بعضن به شبکه‌های اجتماعی صاحبان و مسئولاش توصیه می‌کنن که برخی از این اکانت‌ها رو نبندن، اینا بتونن راحت ادامه فعالیت بدن و خب اون خشونت و قهر رو همه اون فیلمایی که ما به سراغ داریم تمام بتونن منتشر بکنن، که خب این خودش جنبه منفی داره. در این حال کنترلی که این سازمان‌های امنیتی می‌خوان بکنن و مانع این فعالیت تروریستی بشن، برصد تیغ دو لبه است. می‌تونه بیش از پیش عرصه رو در اینترنت برای اون آزادی اطلاعات و گردش آزاد اطلاعات محدود بکنه، بیش از پیش کنترل‌های غیر مرئی در شبکه اینترنت اعمال بشه. اینا هم وجود داره. به نظر میاد که هم شبکه‌های امنیتی کشورها و هم در عرصه‌های غیر دولتی داره یه سری اقدامات میشه. ما می‌دونیم مثلا یه گروه‌های مثل انونیموس یا اون هکرایی که متخصصن تو این کارها، اونا هم شروع کردن عملات متقابل به همین کارهایی که مثلا داعش و اینا دارن می‌کنن، که به نوعی اینها بتونن فلج بکنن شبکه استفاده از داعش و از اینترنت و این صحبت‌ها. البته همه اینا همونطوری گفته شد بحث انگیزه، یعنی یه بازی موش و گربه است و هیچ وقت تمومی نداره.
حبیب حسینی فر بود، کارشناس مسائل خاورمیانه، در گفتگو با همکارم کیان معنوی با ما تماس گرفتید. صدای خوب شما آماده پخش است، میریم با هم میشنویم.
از وقتی که این حکومت زن مردم رو بست، خداوند هم در رحمتش بر این کشور بست. میگن بیکاری و گرانی کمرمون شکسته، میگن کار فتنه‌گران است، میگن طبیعت و محیط زیست از بین رفته، میگن کار دشمنه و دشمن سر کارشون گذاشته.
آقای روحانی سلام، ما یه بوشهری ساکن قطرستان، از زمان شاه تا زمان احمدی‌نژاد هر سال 3-4 بار میومدم شیراز، قم و مشهد هم میرفتم. 2 تا زن 11 تا بچه دارم. کرایه تیاره ها که خیلی بردن بالا، به نسبه مسافت 3 برابر مالزی میشه. حالا شما اومدیم یه عوارض علکی هم اضافه کردیم، هر بار باید 1,000,000 تومان عوارض بدیم، هم مو و هم صدها مثل مو. تا وقتی که این عوارض رو بند نیومده ما سفرمون بیرون بند کردیم. جناب آقای روحانی، هر وقت چیزی به عنوان سهمیه، کوپن، دفترچه، بن، سبد کالا و امثال اینها در اختیار مردم قرار میگیره، 100% بلا شک ادی در این را با سوء استفاده های فراوان به سرمایه های کلان خواهند رسید و 100 تومان خاربار رو به جای 500 تومان به مردم خواهند فروخت. آیا نمیشه اون هم مثل یارانه ها نقدن به حساب ما واریز بکنید که ما نخواهیم تو صف سبد کالا و امثال اینها بریم؟ از دولت آقای روحانی خواهش میکنیم کمی هم به فکر ما کارگرا باشن. با داشتن روزی 30 تومان نمیتونیم خونه و زندگیمون بچرخونیم، هم خودمون در عذابیم، هم زن و بچه هامون دارن زجر میکشن.
آقای روحانی، سبد کالایی که به مردم میدید به دست نیازمندان نمیرسه، اگه میشه به مناطق محروم بدید.
تا در گفتگوی فرهنگی امروز صبحانه با خبر هم همراه ما فرج سرکوهی هست، مثل هر روز و همیشه. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر خانم هیداری، سلام میکنم به شما و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی، وزیر ارشاد در ایران علی جنتی دیروز صحبت کرده در مورد دو موضوع مهم، یکی لغو کنسرت هایی که مجوز دارن ولی در لحظه برگزاری عموما مجوزشون لغو میشه و در مورد این موضوع صحبت کرده آقای وزیر ارشاد، و همینطور در مورد اثر مشهور ناباکوف نویسنده روسی لولیتا در ایران. اجازه بدید که اول شروع بکنیم با موضوع لغو کنسرت ها. در این باره وزیر ارشاد دقیقاً چه گفته؟
خب فقط توجه بکنیم که وضعیت کنسرت های موسیقی به شدت در خیلی وضعیت بسیار بحرانی داشتند. میدونیم که اولا خب تکخوانی زنان که ممنوع است، بعد از همخوانی زنان هم جلوگیری شد، بعد از نوازندگی زنان جلوگیری شد، بعد کنسرت هایی هستن که تن به همه این شرایط میدن، براشون مجوز صادر میشه، شعرهاشون بررسی میشه، ببینیم به موسیقیشون بررسی میشه، اما و درست معمولا پیش از اجرا یا مثلا یکی دو ساعت قبل از اجرا قوه قضاییه یا دیگر نیروها لغو میکنن این کنسرت ها رو، که در اتفاق افتاد در دانشگاه شهید بهشتی کنسرت لغو شد، بعد در یکی از شهرستان های مشهد کنسرت لغو شد و نمونه های بسیاری رخ داد از این زمینه. وزیر ارشاد چند وقت پیش اعلام کردش که ما پشت مجوزهای خودمون نیستیم و کسی ما تنها کسی هستیم که حق داریم مجوز صادر بکنیم. وقتی ما مجوز صادر میکنیم کسی اجازه نداره که کنسرت رو لغو بکنه. اما دیروز ایشون اندکی عقب نشینی کردن، ایشون گفتن که ما از مراجع قضایی میخواهیم به جای برخورد با کنسرت به ما تذکر بدهند و ما هم با همه وجود آن تذکر را پذیرا میشیم. معنیش این استش که اگه قبلا به ما اطلاع بدین ما مجوز به صادر میکنیم لغو خواهیم کرد، و این البته خبر خوبی نیست.
بسیار خوب. در مورد لولیتا هم صحبت کرده وزیر ارشاد، درباره این کتاب چه گفته؟
خب لولیتا که میدونیم یکی از شاهکارهای بزرگ ادبیات کلاسیک هست، ولادیمیر نابوکوف اون رو نوشته و از زمانی که این کتاب نوشته شده کتاب بسیار بحث‌انگیزی بوده. در ایران این کتاب ممنوع هست، ممنوع شده، چندین بار که ترجمه کردن مترجم‌ها رو خوب به وزارت ارشاد بردن اجازه ندادن، برای که داستانش داستان یک استاد دانشگاه است که عاشق دختر جوانی میشه و بسیار کتاب بر این رابطه شکل گرفته. به هر حال این کتاب همیشه ممنوع بوده. حالا اکرم پدرامنیا که یک مترجم است ایرانی ساکن کانادا این کتاب رو ترجمه کرده و نشر زریاب در افغانستان منتشر کرده و بعد به بازار ایران راه پیدا کرده. عده‌ای که اعتراض کردن از اصولگرایان، وزیر ارشاد در پاسخ به این گفته که این کتاب قاچاق هست، مجوز نداره و کسانی که این کتاب رو توزیع میکنن ما از طریق نیروی انتظامی با اونا برخورد خواهیم کرد و کتاب رو جمع آوری میکنیم. البته الان یک موقعیت جدیدی ایجاد شده و این مهم هست، و به این مفهوم که قبلا وزارت ارشاد کتابی رو ممنوع میکرد، خب این کتاب فقط در اروپا چاپ میشد و به ایران راه پیدا نمیکرد، اما حالا با توجه به اینکه کتاب رو در افغانستان و تاجیکستان چاپ کرد، مشکل بزرگی برای سانسور پیدا شده، برای که از این به بعد دیگه نویسندگان و مترجمان میتونن کتاباشون در افغانستان رو چاپ بکنن و به بازار کتاب ایران بفرستن و بدین وسیله سانسور تا حدودی خنثی بشه.
بله، فرصت خوبی است برای دوستداران کتاب در ایران. اما به تئاتر هم سر بزنیم. آقای سرکوهی، نمایشی از ژان پل سارتر به صحنه رفته، در مورد این نمایش برای همراهان ما بفرمایید.
در بسته که ناصر قیاسی ترجمه کرده به کارگردانی مریم امینی در تماشاخانه سه نقطه به صحنه رفته. خب ژان پل سارتر نیاز به معرفی نداره، نویسنده فیلسوف بزرگی است که میدونیم بعد از سال 1964 جایزه ادبی نوبل رو برد، البته این جایزه رد کرد و نپذیرفت. داستان کتاب‌های سارتر اغلب ترجمه شده از دهه 40 به بعد، اکثر آثارش ترجمه شده به جز هستی و نیستی که مهمترین کتابش هست که بسیار دشوار هست. بیشتر داستان‌ها و نمایشنامه‌هاش ترجمه شده و بعضی از هم به صحنه رفته. فیلم های خیلی معروفی هم بر اساس آثار او ساخته شده. حالا داستان نمایش در بسته در واقع بر مبنای یکی از اندیشه های سارتر شکل گرفته که دیگران جهنمند، یا در واقع زیستن با دیگران، وقتی که دیگران میخوان که آدم رو به اصطلاح کنترل بکنن یا مثلا بررسی بکنن یا آدم باید خودشو برای اونا توضیح بده، به جهنم بدل میشن. داستان یک مرد هست و دو زن که اینا مردن، حالا در یک اتاقی هستن و میدونن که به دلیل که گناهکار بودن باید برن جهنم، منتظرن که به اصطلاح ماموران شکنجه جهنم بیان و اونا رو به جهنم ببرن، اما خبری نمیشه و اینا شروع میکنن با هم حرف زدن و به تدریج متوجه میشن که اینها خودشون باید همدیگر به اسلام مجازات بکنن یا شکنجه بدن. در ابتدا سعی میکنه هر کسی بگه که من آدم خوبی بودم اما بعدن به تدریج معلوم میشه در برخورد با همدیگه که اینا همشون بالاخره به زهایی کردن و برای همدیگه تبدیل به دوزخ میشن و مجازاتشون که تا آخر عمر با هم زندگی کنن.
فرج سرکوهی با ما همراه بودید با صبحانه و خبر امروز، سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم.
در این بخش از صبحانه با خبر نگاهی می‌کنیم به روزنامه‌ها و کیوسک‌های مطبوعات خارج از تهران در شهرستان‌ها و استان‌های دیگر ایران، از جمله به استان هرمزگان می‌ریم. همراه با شهرام رفیع‌زاده نگاهی می‌کنیم به روزنامه دریا. آقای رفیع‌زاده، که خبر داده از ورود ریزگردها به استان هرمزگان.
روزنامه دریا امروز گزارش داده که از روز شنبه و در پی هجوم ریزگردها به استان هرمزگان و به دلیل کاهش دید در آبهای این استان، محدودیت‌های تردد شناورهای مسافری سبک و سنگین از طریق بنادر استان هرمزگان به اجرا گذاشته شده. توصیه شده که مردم به هیچ وجه، شهروندان به هیچ وجه از تردد دریایی استفاده نکنند، چرا که غلظت ریزگردها چنان هست که ممکنه حوادث غیر قابل جبرانی ایجاد بشه. پیشتر هم رسانه‌های محلی در استان هرمزگان گزارش داده بودند که روز شنبه نوبت بعد از ظهر مدارس بندرعباس به دلیل افزایش آلودگی در این شهر تعطیل شده.
و اما روزنامه اصفهان زیبا گزارش خیلی خوب و کاربردی منتشر کرده در مورد وضعیت جاده‌هایی که منتهی میشن به اصفهان. اصفهان در نوروز به هر حال یکی از مقصدهای مهم گردشگری است و گفته شده در این گزارش که برای کاهش تلفات جاده هیچ فکری نشده.
بله، این روزنامه در گزارش مفصلی با تیتر نبض نوروز در جاده های اصفهان تون میزند امروز نوشته که رؤسای پلیس تخصصی راه و راهور در استان اصفهان اعلام کردند که هدف گذاری کاهش 10% سوانح رانندگی و تلفات رانندگی در جاده های استان اصفهان برای سال 93 محقق نشده و نتونستن این کار رو انجام بدن. نقش موتور سواران و عابران پیاده رو تأکید کرده در حوادث ناشی از رانندگی در این استان. و البته در این گزارش روزنامه اصفهان زیبا با جزئیات کامل راه‌های استان معرفی شدند، راه‌هایی که به نوشته این روزنامه از جمله آزادراه امیرکبیر برخیشون خیلی خطرناک هست و حادثه آفرین، و حتی خیابان‌های داخلی شهر اصفهان هم برای گردشگران توضیح داده شده که کدوم خیابون‌ها بیشتر شاهد تصادفات در ماه‌های گذشته بود.
اما آقای رفیع‌زاده، یکی از چالش‌های حل نشده که همچنان خبرساز هست در روزنامه ها به اون زیاد می‌پردازن، بحث حریم رودخانه ها هست در ایران، از جمله در استان گیلان. گیلان امروز گزارش میده که ادامه داره تاخت و تاز به حریم رودخانه ها در این استان.
بله، در این گزارش مفصل که امروز در روزنامه گیلان امروز منتشر شده اشاره شده که دو دسته از افراد در حال سودجویی هستند از طریق تاخت و تاز به حریم رودخانه ها در استان گیلان و برداشت بی‌رویه شن و ماسه از این رودخانه ها. یک دسته به نوشته این روزنامه افراد سودجویی هستند که بدون مجوزهای قانونی اقدام به این کار میکنن. رودخانه های سپیدرود، رودخانه های شهرستان تالش و سایر شهرهای استان گیلان از جمله مواردی است که این روزنامه به اون اشاره کرده. اما در گزارش روزنامه گیلان امروز تاکید شده که اخیراً یکی از نهادهای نظامی هم در شهرستان انزلی اقدام به برداشت از سطح رودخانه ها کرده که این هم به نوشته این روزنامه یک اقدام غیر قانونی هست.
خب، فرصت داریم که نگاهی بکنیم به گزارش بامداد جنوب که در بوشهر منتشر میشه و از تئاتر سطحه خبر میده بر آبهای خلیج فارس، و اینطور که این روزنامه نوشته برای اولین بار هست که در ایران اجرا میشه. عکس بسیار جالبی هم داره این گزارش، تئاتر رو نشون میده که در یک لنج داره اجرا میشه. موضوع جالبی است آقای رفیع‌زاده.
بله، در این گزارش که در بامداد جنوب منتشر شده تاکید شده که برای اولین بار در ایران تئاتر سطحه بر آبهای خلیج فارس اجرا شده در جریان برگزاری پنجمین جشن بزرگ فرهنگ گناوه. البته این روزنامه اشاره کرده که سطحه همون عرشه هست و تعاونی لنجداران گناوه با اختصاص یک لنج به گروه های تئاتری استان بوشهر این امکان رو دادن که برای اولین بار تئاتر روی عرشه لنج رو در آبهای خلیج فارس اجرا کنند. در این گفتگو با بسیاری از دستندرکاران، کارگردانان تئاتر و بازیگران این نوع تئاتر در استان بوشهر هم گفتگو شد.
خیلی سپاسگزارم. شهرام رفیع‌زاده با ما همراه بودید. شنونده از اصلویه پیشنهاد کردن که مدت زمان برنامه صبحانه با خبر بیشتر بشه و حال میشه مطرح کرد این پیشنهاد شما رو هم با بخش فنی هم با مدیریت رادیو فردا. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. همراه دیگری گفتند که ملت ایران کمتر به آقای خامنه‌ای و رئیس جمهور مملکت و باقی مسئولان به گفته ایشون ایراد بگیرن. گفتند که امروز 35 سال گذشته و فقط و فقط باید به عملکرد خودتون بپردازین، نه اینکه به حال خودتون گفتن که امکان بقا و دوام رو به این حکومت دادین. به گفته این همراه ما آقای سیروس از کرمانشاه گفتن که به خاطر وضعیت مالی و اجتماعی نمیشه که هیچ حرکتی در ایران انجام داد. سپاسگزارم از شما که با ما همراهی میکنید و نظر خودتون رو بر ما میفرستید و با دیگر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا دیدگاه های خودتون رو شریک میشید. به بردیا افشین بپیوندیم، کمی موسیقی گوش کنیم با هم.
سلام، امروز دوشنبه است. طبق معمول هر هفته از تقویم تاریخ موسیقی جهان میگم، از مناسبت‌های مهم و رویدادهای جالبی که در سالهای دور و نزدیک مقارن با همین روزها رخ دادند، با این توضیح که بیشتر توجه هم معطوف به موسیقی مردم پسندتر و فراگیر. آهنگیست به اسم من میخوام ازدواج کنم، آهنگی که متعلقه به 56 سال پیش، سال 1959 میلادی، آهنگی با اجرای لوید پرایس. لوید پرایس امروز 83 سال روز تولدش رو جشن میگیره. لوید پرایس یک خواننده آمریکایی است، خواننده موسیقی سبک ریتم اند بلوز. او فعالیتش رو در ابتدای دهه 50 میلادی آغاز کرده بود، اما موفقیت و محبوبیت در انتهای این دهه و ابتدای دهه 60 میلادی سراغش اومد. لوید پرایس ملقب به آقای شخصیت که این لقب اشاره داره به یکی از آهنگهای او به نام مستر پرسونالیتی. اما 8 سال پیش در این روز بود که براد دلپ از دنیا رفت. هنرمندی آمریکایی که از بنیانگذاران گروه مطرح باستن بود، گروهی راک که از میانه‌های دهه 70 میلادی فعالیتش را شروع کرد، اون هم با انتشار 2 آلبوم بسیار موفق در سالهای 76 و 78 میلادی. براد دل به عنوان آهنگساز، خواننده و نوازنده در موفقیت باستن نقش بسیاری داشت. دل در سال 2007 در روز 9 مارس در 55 سالگی از دنیا رفت با مرگی خودخواسته که ناشی از مسمومیت با گاز دی اکسید کربن در حمام خونش بود. ما با هم به ادامه یکی از ماندگارهای گروه باستن گوش میدیم، البته از ماندگارهای دهه 70 میلادی موسیقی راک، آهنگی با صدای براد دلب، آهنگی به نام بیشتر از یک احساس، More than a feeling. اما 11 سال پیش 9 مارس 2004 بود که روزنامه ها خبر دادند مدیر برنامه های تام جونز، خواننده مشهور موسیقی پاپ، او را از پوشیدن شلوارهای تنگ و چرمی منع کرده و به او توصیه کرده که در 63 سالگی به شکلی شایسته سن و سالش لباس بپوشه. البته مدیر برنامه های تام جونز کسی نیست جز پسرش مارک جونز که حتی او رو بعداً از رنگ کردن موهاش هم منع کرد. تام جونز حالا 74 ساله و اهل کشور ویلز، 5 دهه است در بالاترین سطح فعالیت میکنه و کلی آهنگ موفق در سبکای مختلف مردم پسند داره، آهنگهایی در سبکایی چون پاپ، راک، کانتری و سول. ما به ادامه یکی از آهنگهای معروف او گوش میدیم، آهنگی به اسم این غیر عادی نیست یا It's Not Unusual. اما در آخر برگردیم به 30 سال پیش و ببینیم چه آهنگی در این روز بیشتر از همه پرطرفدار بوده. این بار به بازار بریتانیا نگاه میکنم. در چنین روزی 9 مارس سال 1985 میلادی در این کشور آهنگی از گروه Dead or Alive در صدر جدول پرفروش های هفته بود، آهنگی به اسم You Spin Me Round یا من رو میچرخونی، از ماندگارهای دهه 80 میلادی با تمام ویژگی های یک موسیقی دهه 80. ما با هم به این آهنگ گوش میدیم. همونجوری که گفتم این آهنگیست از گروه بریتانیایی Dead or Alive، گروهی که در سال 1980 در شهر لیورپول انگلیس شکل گرفت و تا 4 سال پیش با تغییرات بسیاری در ترکیبش فعال بود، اما موفقیتش خلاصه میشه به همون سالهای میانی دهه 80 میلادی. آهنگ You Spin Me Round از گروه Dead or Alive با هم گوش میدیم.
Driving number three.
بکنید و خبر دیگر در اینجا به پایان میرسه. من خانم خضرایی هستم، سپاسگزارم از اینکه با ما همراه کردید. اتفاق همکارانم در تیم بام بگیرید و فردا دوشنبه درخشانی رو برای همتون آرزو میکنم.